بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز درود، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. دیپلمات‌های 6 کشور جهان تصمیم دارند روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه جدید علیه برنامه اتمی ایران را ارائه دهند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با بی اثر دانستن تحریم ها گفت این قدرت های جهانی هستند که منزوی می شوند، نه ایران. رئیس کانون انجمن صنفی کارگران خباز ایران با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خواستار حل مشکلات کارگران این صنف شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، در این نامه آمده است کارگران نانبا از حداقل حقوق قانونی خود بی بهره‌اند و با توجه به اینکه در پایان سال 85 هستیم هنوز حقوق آنها بر مبنای حقوق سال 83 پرداخت می شود. محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش ایران در واکنش به اخبار مربوط به دستگیری صبح چهارشنبه معلمان در مقابل مجلس گفت من از دستگیری معلمان اطلاعی ندارم و به دلیل عدم اطلاع چنین موضوعی را به طور کامل تکذیب می کنم. این در حالی است که بنا به گزارش خبرگزاری ادوار نیوز با بی نتیجه ماندن جلسه روز سه‌شنبه معلمان در مجلس با مسئولان، تجمع وسیع دیگری صبح چهارشنبه در میدان بهارستان تهران شکل گرفت که منجر به بازداشت گسترده آنها شد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اروپا در ملاقات خود با مقامات سوریه به بر سیاست کاهش تنش در منطقه مرزی لبنان تأکید کرد. سولانا که روز سه شنبه در دمشق به سر می‌برد، ملاقات‌های جداگانه‌ای را با فاروق الشهر معاون رئیس جمهوری سوریه و ولید المعلم وزیر امور خارجه انجام داده است. و دادگاه انقلاب تهران روز چهارشنبه مجید کاووسی‌فر فرزند محمد تقی و حسین کاووسی‌فر فرزند محسن را به اتهام ترور قاضی حسن مقدس به اعدام محکوم کرد. قاضی مقدس معاون وقت دادستان تهران در مرداد 84 هنگام که از محل کار خود خارج می شد با گلوله کشته شد.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. اجتماع اعتراض‌آمیز معلمان در تهران. امیر آرمین گفتگوی دارد با معاون دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران در این زمینه. درخواست خانواده علی فرح‌بخش از رئیس قوه قضاییه برای آزادی فرزندشان. گفتگوی بهروز کارونی را می‌شنویم با مادر علی فرح‌بخش. تقاضای سه نهاد ارشد چین برای کاهش صدور حکم اعدام در این کشور. گزارش گروه شش نفره نمایندگان شورای حقوق بشر از وضعیت دارفور و گزارش های دیگر. دیدار روز سه‌شنبه نمایندگان معلمان ایران با مسئولان در مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسید و معلمان روز چهارشنبه در میدان بهارستان یک اجتماع اعتراض‌آمیز تشکیل دادند. اما نیروهای انتظامی به این اجتماع صلح‌آمیز حمله کردند و گفته می‌شود حدود 50 معلم بازداشت شدند، از جمله محمود بهشتی لنگرودی و بیژن باقانی از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان. امیر آرمین در گفتگویی با مهدی امینی‌زاده معاون دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران از او درباره این اجتماع پرسیده است. مهدی امینی‌زاده:
این سرکوب معلمان در واقع نشون داد دولت تفاوتی براش نمی‌کنه که با چه کسی روبروست، آیا با دانشجویانی که حقوق خودشون رو مطالبه می‌کنن روبروست، یا با کارگرانی که حق اشتغال و حق سندیکا رو می‌خوان در واقع مواجه هست، یا با معلمینی که به دنبال دستیابی به حداقل حقوق سنفی خودشون هستن. متأسفانه این خیلی رفتار زشتی بود در آستانه بهار و نوروز، این برخورد بسیار سخت و خشن رو با معلمین کردند، در حالی که معلمین که به دنبال دستیابی مطالباتشون هستن و این دولت هم دولتی که با شعارهای اقتصادی بر سر کار آمده است و متاسفانه از آغاز روی کار آمدن دولت به جای پرداختن مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و به جای در پیش گرفتن سیاستی که به شکوفایی اقتصاد منجر بشه، این دولت به از آغاز تا کنون با طرح مباحث جنجالی و بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح کشور سبب به وجود آمدن چنین وضعی شده.
حالا خواست سیاسی میگیم شاید برای دولت سخته، به خصوص دولتی مثل دولت ایران، ولی این که خواست صنفی بوده، معلمان ظاهراً خواست سیاسی نداشتن، فقط گفتن که حقوقشون مثل سایر حقوق کارمندان دولت در همون سطح باشه و این تبعیض برداشته بشه، به خصوص دولتی که با شعار عدالت پروری سر کار اومده. پس این برخورد پلیس و جواب ندادن به خواست معلمان که ظاهراً خیلی از مقام‌ها هم میگن خواست برحقی است، چه توجیهی میتونه داشته باشه؟
بله، این در واقع رفتار کاملاً تحلیل‌هایی که پیش از این هم بسیاری از روشنفکران و فعالین سیاسی و اجتماعی ایران داشتند و کاملاً در واقع اثبات می‌کنه که شعارهای دولت در آستانه انتخابات کاملاً شعارهای پوپولیستی و عوام فریبانه بود و هیچ‌گونه اعتقادی به شعاراش دولت نهم نداره.
یادآوری می شود آقای فرشیدی وزیر آموزش و پرورش در گفتگویی با خبرگزاری های داخلی مسئله بازداشت معلمان را تکذیب کرده است. گفتگوی کامل با آقای مهدی امینی‌زاده را در مجله حقوق بشر امشب ساعت 10 خواهید شنید. خانواده علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگار زندانی، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فرزندشان شدند. علی فرح‌بخش چند ماه پیش در بازگشت از یک سمینار علمی اقتصادی به ایران بازداشت شد. بهروز کانونی با بدری فرح‌بخش، مادر این روزنامه نگار زندانی، گفتگوی کرده است که با هم میشنویم.
خانم بدری فرح‌بخش، مادر علی فرح‌بخش، روزنامه نگار زندانی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید
یک حالت بن‌بستی رسیدیم، همش روز شماری میکردیم که تا شب عید این بیاد بیرون، ولی الان کاملا مایوس هستیم.
مادر این روزنامه‌نگار زندانی با اشاره به این موضوع که پس از گذشت حدود 3 هفته از برگزاری دادگاه فرزندش هنوز حکم او ابلاغ نشده است می‌افزاید
حدود 3 هفته این گذشته از دادگاه، حتی دیروز ما رفتیم زندان دیدیم نشستن، دوباره حالش خوب نبود، قلبش ناراحته، یعنی این ناراحتی قلبی رو این توی زندان به هم زده، یعنی دائم قلبش دست می‌گیره که دوباره نوار قلبی ازش گرفتن اونجا.
بعدی فرح‌بخش اشاره می کند که با بازجویی های سنگینی که از فرزندش به عمل آمد، او دچار خونریزی معده و سپس ناراحتی و حمله قلبی شده است، در حالی که پیش از آن علی فرح‌بخش هیچ گونه ناراحتی قلبی نداشت.
هیچ وقت در تمام این زندگیش کوچکترین داروی قلب، کوچکترین مشکل قلب، درد قلب، هیچ نوع نداشت. از زمانی که رفته زندان ناراحتی قلبی را پیدا کرد.
مادر علی فرح‌بخش میگوید اگر فرزندمان گناهی مرتکب میشد ما پیش از دیگران متوجه میشدیم.
درش میگه من یک عمر قضاوت کردم، من اگه بچم کوچکترین خطایی کرده بود اینقدر ازش دفاع نمیکردم، اینقدر دلم نمیسوخت، من یک عمر قاضی بودم، میدونم اشتباه چیه، درست چیه، غلط چیه، همه اینا رو تشخیص میدم و این مرتکب کوچکترین خطا و اشتباه نشده. دیگه تمام این که ما انقدر داغونیم به این دلیله، وقتی آدم بچهش یه وقت خدای نکرده یه اشتباهی میکنه، یه مشکلی پیدا میکنه، خب میگه اب نداره، خب خودش رفت راه اشتباه رم، ولی وقتی یه فردی بچه بیگناه، آدم از چند طرف میسوزه.
بعدی فرح‌بخش در این مصاحبه از تمام سازمانهای بین‌المللی برای کمک به فرزند زندانیش کمک میخواهد.
من میخواستم از تمام این سازمان های حقوق بشر عفو بین الملل، اصلا خواستم از اینا کمک بخوام که به این باید کمک کنن، این باید بیاد بیرون تحت نظر دکتر باشه.
خانواده علی فرح‌بخش در نامه خود به رئیس قوه قضاییه نوشتند که این روزنامه‌نگار زندانی در زندان چند مرتبه دچار حمله قلبی شده و این وضعیت بر نگرانی آنها از اوضاع جسمی و سلامتی علی فرح‌بخش افزوده است.
گفتگوی بهروز کارونی رو شنیدید با بدری فرح‌بخش، مادر علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگار زندانی. خانواده آقای فرح‌بخش خانه آزادی وی شدند. در همین حال سازمان گزارش داده‌گان بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد وضعیت روزنامه‌نگاران در استان کردستان هر روز بدتر می‌شود. روزنامه‌نگاران در این منطقه بیش از پیش در معرض تهدید و دستگیری‌های خودسرانه و نگهداری در بازداشتگاه‌های مخفی قرار گرفتند و مسئولان قضایی امنیتی بازداشت شدگان را از حق داشتن وکیل و یا ملاقات با خانواده محروم می‌کنند. بر اساس بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، در حالی که عدنان حسنپور و کاوه جوانمرد همچنان در بازداشت به سر می‌برند، کیا جهانی در مریوان و آسو صالح در سنندج نیز بازداشت شدند.
نوروز در راه است. رادیو فردا پیام‌های نوروزی شما را پخش می‌کند. به خانواده و دوستان خود در سراسر جهان تبریک بگویید. با ما با شماره 202-828-7208 تماس بگیرید.
سخنگوی اتم استرو اکسپورت، پیمانکار روس نیروگاه اتمی بوشهر، از ادامه مذاکرات کارشناسان شرکت با طرفهای ایرانی خود در تهران برای حل مسائل مالی این پروژه خبر داده است. در همین حال سخنگوی آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه تأخیر در زمان بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر را تایید کرد. این مقام روس خاطرنشان کرد که در صورت حل شدن هرچه سریعتر اختلافات مالی به وجود آمده، بهره برداری از نیروگاه تنها یک ماه به تعویق افتد. مانی کسروی از موسکو گزارش می‌دهد.
سخنگوی اتم استروی اکسپورت، پیمانکار روس نیروگاه اتمی بوشهر، امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مسکو اعلام کرد احتمال دارد مذاکراتی که از روز دوشنبه در تهران آغاز شده چند روز ادامه یابد، ولی طرفین مایل به اعلام نتایج آن نیستند. وی بار دیگر خاطر نشان کرد که عدم اتخاذ تدابیر فوری برای از سرگیری پرداخت‌ها از سوی طرف ایرانی به تأخیر بیشتر در جدول زمانی برای تکمیل نیروگاه منجر خواهد شد. در همین حال سخنگوی آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه در مصاحبه با رادیو کوموسکو گفت فعالیت متخصصان روسی برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر در ساختمان این نیروگاه ادامه دارد و این روند متوقف نشده است. سرگئی نوویکوف تاکید کرد البته این اقدامات شرکت اتم استروی اکسپورت، پیمانکار نیروگاه بوشهر، با میزان منابع مالی که در اختیار این شرکت است هماهنگی دارد. به افزود آژانس انرژی اتمی روسیه با هدف جلوگیری از توقف آن بخش عملیات ساختمانی که امکان دارد حالت بحرانی به وجود آورد، دستور داد پول لازم برای ادامه عملیات اختصاص داده شود. این سخنگو در مورد زمان تکمیل و راه اندازی نیروگاه بوشهر افزود طرف روز کماکان تلاش می‌کند که نیروگاه هر چه زودتر به بهره برداری برسد و در این روند کوچکترین تأخیری به وجود نیاید. آقای نوویکوف تصریح کرد حتی با کمبودهای مالی که اینک وجود دارد تلاش می‌کنیم تأخیر احتمالی دو ماه به یک ماه کاهش یابد، اما مسلم است که سوخت هسته‌ای این نیروگاه تا پیش از دهم فروردین به ایران تحویل نخواهد شد. وی گفت طرف روس برای اجتناب از اتهامات ایران این موضوع را از پیش اعلام می‌کند. سخنگوی مذکور در مورد تأثیر مسائل سیاسی بر روند احداث نیروگاه بوشهر توسط روسیه گفت هر گونه تأثیر مسائل سیاسی بر این پروژه که برخی رسانه‌ها به آن دامن می‌زنند را تکذیب می‌کنیم. مانی کسروی، مسکو.
دولت ایران هر سال چند میلیارد دلار در تأسیسات اتمی بوشهر خرج می‌کند، ولی اهالی بومی این منطقه بهره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی دولتی ندارند و این منطقه اخیراً با تنش‌های شهری ناشی از بیکاری و اعتیاد روبرو شده است. محسن برغندان، روزنامه‌نگار بوشهری که مدتی است از ایران خارج شده و در کالیفرنیا به سر می‌برد، در گفتگوی با فیروزه خطیبی می‌گوید بیشتر تنش‌های شهری ناشی از بیکاری، عدم استخدام کارگران محلی و اخراج کارگران از شرکت‌های معدودی است که در این منطقه مشغول فعالیت هستند. محسن برغندان:
بعد بردتون برسونم که منابعی که ایجاد اشتغال میکنه در استان تقریبا منابع معدودی هستش، یعنی که به دو سه تا مورد من میتونم اشاره کدی کنم. یکی شرکت صنایع دریایی هستش که قشر بسیاری را جوانان این استان رو در خودش جای داده که متاسفانه در چند روز اخیر به شدت وضعیت این شرکت متشنج شده و تعداد بسیاری از کارگران خودش رو اخراج کرده، کارگرانی که بعضا حتی شاهد 10 یا 12 یا حتی 20 سال سابقه کار از اونها بودیم، متاسفانه اخراج شدن و این کارگران چندی پیش اعتراضاتی رو در سطح استان و راهپیمایی رو داشتن. مورد بعدی رو میتونم اشاره داشته باشم به مسئله پارس جنوبی. این پارس جنوبی هم که متاسفانه تحت عنوان منطقه عصبی در بوشهر هستش، اما فقط نامی از اون برای این استان مانده، چرا که تمامی جوانانی که برای کار به این شرکت مراجعه میکنن متاسفانه با جوابهای منفی روبرو میشن و حتی حاضر نیستن اونها رو برای کارهای مشاغل پایین همچون منشیگری یا کارگری ساده هم حتی بپذیرن. ما صیادی که به حال استان جنوبی هستش و در منطقه خلیج فارس واقع شده، یکی از منابع مهم اقتصاد دریایی رو شامل میشه. متاسفانه در چند روز اخیر به شدت منابع دریایی رو به کاهش رفته در خلیج فارس و باعث شده که بسیاری از صیادان که فقط میتونم اشاره داشته باشم در خود شهر بوشهر 2000 شناور مشغول به امر صیادی بودن، الان بسیاری از اونها بیکار شدن. اونها هم باز اعتراضاتی رو داشتن در مقابل استانداری بوشهر که با جواب بد و بسیار منفی مسئولین رژیم مواجه شدن. و جالب اینجاست که با همه این وضع، با این کارهایی که دارن میکنن، حتی دارن در استان جشن اشتغال رو میگیرن مسئولین رژیم، به این که قبول دارن به جامعه جهانی که در استان ما الان مشکل ایجاد اشتغال رو حل کردیم و الان داریم نیروگاه هسته‌ای رو ایجاد میکنیم، در صورتی که طبق گفته خود آقایون و حتی مسئولین پارس جنوبی که بسیاری از اونها از خود استان هستن، چنان وضعیت مواد مخدر در استان بیداد میکنه که شما میتونید متاسفانه اجساد کارگرانی رو که در اون منطقه هم حتی کار میکنن و به توسط مواد مخدر آلوده شدن رو هم صبحا بیارید و ببینید که به چه شکل هستش. بعد بسیار فجیع‌تر از اونی هستش که متاسفانه در استان من بتونم با چند دقیقه اونو خلاصه کنم.
گفتگوی فیروزه خطیبی را میشنیدید با محسن برقندان، روزنامه‌نگار بوشهری که اینک در کالیفرنیا به سر میبرد. آقای برقندان معتقد است بخشی از تنش‌های شهری در بوشهر ناشی از بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم این منطقه است.
برنامه نوروزی رادیو فردا ساخته های آهنگسازان و ترانه های خوانندگان آماتور را پخش می کند. نمونه کارهای خود را برای انتخاب و پخش به این ایمیل بفرستید: farda@radiofarda.com.
امروز خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای نخستین بار پس از سال از سوریه دیدار می‌کند تا به گفته سخنگوی او روابط میان اتحادیه اروپا و سوریه را بهبود بخشد. روز گذشته سخنگوی آقای سولانا این نظریه را رد کرد که اروپا با گردآوردن اعراب در کنار یکدیگر قصد دارد ایران را در انزوا قرار دهد. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه میگوید دیدار آقای سولانا از سوریه نمایانگر اهمیتی است که این کشور به عنوان مهره اصلی در امور منطقه دارد. خاویر سولانا همانطور با وزیر خارجه و معاون رئیس جمهور سوریه ملاقات و مذاکره کرده است و قرار است احتمالاً امروز با پرزیدنت اسد هم دیدار کند. روز گذشته کریستینا گلک، سخنگوی خاویر سولانا، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت آقای سولانا از دولت سوریه خواهد خواست تا به مسائل منطقه برخوردی مثبت داشته باشد.
As you well know, we have had very difficult relations with Syria.
همونطور که میدانید ما با سوریه روابط دشواری داشته ایم، نه تنها اتحادیه اروپا بلکه کل اعضای جامعه بین الملل. آقای سولانا برای نخستین بار در دو سال گذشته به سوریه می رود تا گفتگوی صریح با رئیس جمهور این کشور داشته باشد و به اطلاع رهبری سوریه برساند که اتحادیه اروپا خواهان برقراری روابطی سازنده با این کشور است، اما در عین حال از سوریه می خواهد که برخوردی مثبت در قبال کافها، اختلافات و به ویژه اوضاع لبنان داشته باشد.
آقای سولانا همچنین مسئله دادرسی مظنونین به قتل رفیق حریری، نخست وزیر لبنان در فوریه سال 2005 را با سوریه مطرح خواهد کرد، هرچند سوریه هر گونه دخالت در ماجرای ترور آقای حریری را تکذیب کرده است. اما با وجود این، اتحادیه اروپا از آن هنگام تماس‌های خود را با دمشق قطع کرد و بنابراین گفته می شود دیدار امروز گامی است مهم در جهت ثبات بخشیدن به روابط میان اعراب و اروپا. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای سولانا همچنین مسئله گزارش‌های تایید نشده مبنی بر قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان را هم مطرح خواهد کرد، بدین منظور که شاید بحران لبنان که میان طرفداران و مخالفین سوریه به سختی شکاف انداخته حل شود. خبرگزاری فرانسه همچنین به این نکته اشاره می‌کند که مقامات اتحادیه اروپا به طور خصوصی تایید کردند که در صدد یافتن راهی برای از سرگیری مذاکره با سوریه و جدا کردن این کشور از نفوذ ریشه‌دار ایران هستند. قبل از ورود آقای سولانا به سوریه، یکی از معاونین وزارت خارجه آمریکا در امور آوارگان و مهاجرت با مقامات دمشق ملاقات و مذاکره کرد. روز گذشته نشریه الثوره چاپ دمشق نوشت روشن است که سوریه نمیتواند در انزوا قرار گیرد و نقش آن در منطقه به رسمیت شناخته شده است. اما در این حال این نشریه افزود سیاست‌های سوریه تغییر نکرده، بلکه معتبر بودن آن عیان شده است.
گزارش فریبا مودت رو شنیدید در زمینه سفر خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به سوریه.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش گروه 6 نفره نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت دارفور که دولت سودان را مسئول بسیاری از نقض حقوق بشر در دارفور شناخته است، به شورای حقوق بشر برای تصویب قطعنامه ارائه شده است. گفته می شود که کشورهای عرب و مسلمان عضو شورای حقوق بشر نیز سعی دارند که از تصویب آن جلوگیری کنند و یا از لحن تند آن بکاهند. به گفته بسیاری از ناظران حقوق بشر، تصویب قطعنامه علیه دولت سودان توسط شورای حقوق بشر ضابطه‌ای برای اعتبار شورای حقوق بشر به حساب می آید. الهه هیکس گزارش می دهد.
وارن هاج در مقاله‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد می نویسد گزارش نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت دارفور که دولت سودان را مسئول بسیاری از جنایات دارفور شناخته، با مشکلات عمده‌ای در شورای حقوق بشر روبروست. این گزارش 35 صفحه‌ای نمایندگان شورای حقوق بشر اعلام کرده است که دولت خارتوم عملاً به دفاع از مردم دارفور در رابطه با جنایات ضد بشری، تجاوز و قتل عام غیر نظامیان نپرداخته، بلکه گروهی از مقامات حکومت سودان در طرح‌ریزی بخشی از این جنایات نقش داشتند. نمایندگان شورای حقوق بشر در گزارش خود که در این هفته به چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر ارائه شده است، خواستار به اجرا گذاشتن تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه افریقا شدند. پاره ای از این قطعنامه‌ها سفر مقامات دولت سودان را ممنوع کرده، دارایی‌های آنها را مسدود و خواستار تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه دولت سودان است. ریاست این گروه 6 نفره نمایندگان شورای حقوق بشر را خانم جودی ویلیامز که به خاطر مبارزاتش علیه مین‌های زمینی موفق به کسب جایزه صلح نوبل شده است به عهده دارد. در مقاله نیویورک تایمز آمده است در ماه‌های گذشته عملکرد شورای حقوق بشر درباره کشورهای ناقض حقوق بشر مانند کمیسیون پیشین حقوق بشر با انتقادات جدی مدافعان و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر روبرو شده است. اقدام مؤثر و قاطع در رابطه با وضعیت دارفور می‌تواند یک ضابطه برای بازسازی اعتبار شورای حقوق بشر شناخته شود. از بدو تأسیس شورای حقوق بشر در تابستان سال گذشته، تمامی قطعنامه‌ها که تعداد آن به 8 قطعنامه می‌رسد، فقط برای محکوم کردن دولت اسرائیل در رابطه با نقض حقوق فلسطینیان توسط شورا به تصویب رسیده است. نماینده سازمان عفو بین‌الملل در ژنو می‌گوید با آنکه بدبینی‌های قابل توجهی درباره عملکرد شورای حقوق بشر وجود دارد، اما به گفته او به نظر بسیاری از صاحب نظران سیاسی و دیپلمات‌ها چگونگی برخورد شورای حقوق بشر با گزارش دارفور می تواند خود میزان اعتبار شورای حقوق بشر به حساب آید.
گزارش الهه هیکس را شنیدید در مورد گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از نقض حقوق بشر در دارفور سودان. در حالی که بر اساس این گزارش گفته می شود گروهی از مقام‌های حکومت سودان در طرح‌ریزی برخی از جنایات صورت گرفته در دارفور سودان نقش داشتند، در چین در تحول بی سابقه سه نهاد ارشد این کشور یعنی وزارت امنیت عمومی، دادگاه عالی خلق چین و وزارت دادگستری خواهان کاهش شمار صدور حکم اعدام در این کشور شدند. مجازات نزدیک به 70 جرم در چین مرگ است. گروه های حقوق بشری میگویند مجموع تعداد اعدام ها در چین از مجموع شمار اعدام ها در سایر نقاط جهان بیشتر است، اما اینکه چه تعداد اعدام هر ساله در چین صورت میگیرد نامشخص است. دولت چین این اطلاعات را اسرار مملکتی میداند. فعالان حقوق بشری تخمین میزنند که بین 5 تا 12 هزار نفر سالانه در چین اعدام میشوند. عفو بین الملل بر اساس برآوردهای محققهای چینی میزان اعدام ها را حدود 8 هزار نفر در سال تخمین میزند. تعداد اعدام ها در چین هرچه باشد، حتی نهادهای قانونی ارشد چین نیز اکنون به زیاد بودن شمار اعدام ها در این کشور اذعان دارند. روز یک شنبه در یک اعلامیه مشترک دادگاه عالی خلق چین، وزارت امنیت عمومی و وزارت دادگستری چین خواهان کاهش تعداد صدور حکم اعدام در این کشور شدند. خبرگزاری رسمی چین که این بیانیه را منتشر کرده آورده است که چین نمیتواند مجازات اعدام در این کشور را ملغا کند، اما باید به تدریج استفاده از آن را کاهش دهد. در این بیانیه آمده است که اگر هر گونه تردیدی در مورد یک مورد اعدام وجود داشت، باید بلا استثناء اجرای حکم اعدام متوقف شود. در این اعلامیه از دادگاه‌ها خواسته شده تا توجه بیشتری به شواهد داشته باشند و نه آنکه صرفاً اعترافات را در نظر بگیرند. همچنین به مقام‌های اجرایی چین یادآوری شده استناد به اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده ممنوع است. از دیگر مواردی که در این بیانیه آمده این است که از مقام‌های کشور خواسته شده تا از گرداندن محکومان به اعدام در خیابان‌ها پیش از اجرای حکم خودداری کنند. شاویان رئیس دادگاه خلق چین خطاب به کنگره ملی خلق در پکن گفت که هنوز لازم است از مردم حفاظت شود و جنایتکاران باید به سختی مجازات شوند. آقای شاو میگوید که باید هنگام صدور حکم اعدام با احتیاط عمل شود و در این حال لازم است تا مراحل تصویب و اجرای حکم بهبود یابد. دلیل انتشار اعلامیه مشترک از سوی دادگاه عالی خلق چین، وزارت امنیت عمومی و وزارت دادگستری چین اعلام نشده است، اما رسانه‌های چین به تعدادی از محکومیت‌های اشتباهی اشاره کردند که به اعدام فرد بیگناهی منجر شده است. روز اول ژانویه به دادگاه عالی چین اختیار داده شد تا تمامی موارد احکام اعدام را مورد بررسی مجدد قرار دهد و صلاحیت تایید احکام اعدام از دادگاه‌های استانی گرفته شد. مجازات حدود 70 جرم در چین اعدام است. مرتکبین جرایمی نظیر تجاوز جنسی، قتل، فسادهای بزرگ مالی و تخلفهای مالیاتی در چین با مجازات مرگ تنبیه می شوند.
با هم به پیشواز سال نو می رویم.
برنامه ویژه نوروز از رادیو فردا.
سال نو را با هم و با رادیو فردا آغاز کنیم.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها. عاملان قتل معاون سابق دادستان تهران به اعدام محکوم شدند. محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش ایران از دستگیری معلمان در تهران اظهار بی اطلاعی کرد. کانون صنفی کارگران نانوا خواستار رفع مشکلات کارگران این صنف شد. قرار است روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه تحریمی جدیدی علیه ایران ارائه شود. انفجار در یک فروشگاه اسلحه و مواد منفجره در کابل 6 کشته بر جای گذاشت. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق بعد از گذراندن دوران درمان خود در اردن مسئولیت خود را از سر گرفت. شورشیان دست کم 4 نفر را در بازاری در شمال بغداد کشتند. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به سفر دو روزه خود از کره شمالی پایان داد. هدف از این سفر بررسی برنامه زمانبندی به منظور توقف برنامه اتمی کره شمالی بود. سازمان گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی بی‌قید و شرط روزنامه‌نگاران زندانی در کردستان ایران شد. و روز چهارشنبه آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگاران گفت 7 میلیون پرونده در سال جاری در دادگاه‌های ایران تشکیل شده است. به گفته آقای شاهرودی بخش زیادی از منشأ کثرت دعاوی در ایران مربوط به ساختارها و قوانین موجود است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان